بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 15/9/93 استاد شورگشتی.
انه لو تلف بعض الجمله و بقیه مصداق و طبیعت این حسر حق المشتری فیه. خب بحث در ثمرات بین حمله بر اشاعه و حمله بر کلیه در معینه که اگر مبیع سائی من از صبره بود و امثال اون حمله بر کلی در معین کنیم یا حمله بر اشاعه کنیم چه اثری داره عملا، چه ثمری داره عملا. دومین ثمره که ذکر کرده خوب روشنم هست، باید دنبال علتش باشیم چرا اینجوریه. خب میگن بنابر اشاعه اگر تلفی وارد بشه بس همه وارد، بر هر دو وارد بشه، بر همه سهامدارها وارد بشه، هم بر صاحب یک سا هم بر صاحب بقیه صبره، تلف بر هر دو وارد بشه، البته به نسبت سهام. اما اگر حمله بر کلیه در معین بشه، نه، این تلف فقط بر بایع وارد میشه، بر مشتری سا وارد نمیشه. جهتش چیه؟ جهتش رو فهمد اینه که اگر مبیع کلیه در معین بود، خیلی دقت کنید، خاصیت کلی اینه که خاصیت این که مبیع وقتی کلیه اینه که تا معین نشه و تحویل مشتری داده نشه ملکیت مشتری نسبت به اون مبیع فعلیت پیدا نمی‌کنه و به اصطلاح مبیع تعین پیدا نمی‌کنه در اون مقبوض و معین شده. هم در کلیه در ذمه چنینه، هم در کلیه در خارج چنینه. در کلیه در ذمه خیلی روشن‌تره. اگر شما 100 من گندم کلی در ذمه من طلب دارید، سلمن خریدید در ذمه، چطور طلب در اون مبیع اصلا معنا نداشت؟ چون من تا یک صدمن را جدا نکنم، معین نکنم، تحویل شما ندم، ملکیت شما فعلیت پیدا نکرده نسبت به اون مبیع که بخوای بگیر تلف بشه. هرچی تلف بشه از خرمن من، از انبار من، از ملک من میره، نه از ملک شما. تا فرد معین نشه و تحویل مشتری داده نشه، ملکیت مشتری نسبت به اون فرد فعلی نمیشه. بزن فهمد اگر حمله بر کلیه در معین کردیم هم همینه قضیهش. تا وقتی که یک ساع را از اون خرمن بالخصوص جدا نکنی، تحویل مشتری ندی، ملکیت او فعلی نشده. البته هر ساعی از اسواع اون خرمن قابلیت داره ملک مشتری بشه، نه فعلیت. اما اگر حمله بر اشاعه کردیم، ملکیت مشتری از همون زمان انعقاد معامله نسبت به هر دانه ای از این دانه های گندم ملکیتش به صورت مشاع فعلیه. در ملک مشترک اینجوریه دیگه، همه سهامدارها در اون مملوک ملکیتشون فعلیه. اگر صائم از صبح حمل بر اشاعه شد، مشتری بعد از این که قبل تو رو اشتراک تو رو گفت دیگه ملکیت فعلیه داره نسبت به هر جزء از این صبره. البته اونجوری که اون ملکیت فعلیه داره بایه هم داره، هر ذره هر سر سوزنش مضاف به هر دوتاست، فعلا ملکیت فعلی، لذا تلفی وارد بشه بر هر دو وارد میشه به نسبت سهام. و منها انه لو تلف بعض الجمله، از جمله ثمرات این است که اگر تلف بشود بعضی از مجموعه، بعضی از خرمن، و باقی بماند مصداق و طبیعت. مراد از مصداق و طبیعت یعنی به قدر مبیع. آره، یه سا که شما فروختی یک سا از این خرمن، همه خرمن تلف شده، یه سا مونده، این یک سا رو باید بدیم مشتری بنابر حمله بر کلی در معین. این حسر حق المشتری فیه، در همون باقی، یعنی تلف بر بایع وارد میشه. این معناش اینه، تلف بر بایع وارد میشه. چرا؟ لأن کل فرد من افراد طبیعه، هر سای از اسبوع اون خرمن، و این کان قابلا لتعلق ملک المشتری بهی به خصوصه، اما قابلیت بود نه فعلیت. اگرچه قابل این بود که ملکیت مشتری تعلق به او بگیرد به خصوصه، ولی خب تا تعیین نشود اون فرد، تا اقباض نشه به مشتری، این قابلیت به فعلیت نمیرسه. الا انه اون تعلق ملکیت به اون فرد به خصوصه متوقف بر تعیین مالک مجموع است، یتوقف علا تعیین مالک المجموع که باقیه، که بایعه، و اقباض او تحویل مشتری هم بده. فکل ما تلف قبل اقبازه، هر آنچه که تلف بشود قبل از اقباض مالک مجموع، مالک المجموع که بایعه، هر چه که تلف بشود خرج از قابلیت ملکیتش للمشتری فعلا. دیگه قابلیت فعلیه برای ملکیت مشتری ندارد. صاب فانهو خرج عن فمك خرج عن قابلیت ملکیت للمشتری فعلا. فینحصر فی الموجود، ینحصر ملک مشتری در اونچه که هست، تو یه ساق مونده میشه حموده، همون میشه ملک مشتری. و هازا به خلاف المشاع، اون کلمه قابلا رو تو سطر دوم با این کلمه فعلا که میگه فإن ملک المشتری فعلا ثابتون، اینا رو زیرشو خط بکشید، اینا تکیه کلام رو اینا باید قرار بگیره. میگه در کلی در معین ملکیت مشتری نسبت به هر سا بالقوه است، بالقابلیت، نه بالفعل. اما اگر حمله بر اشاعه شد، ملکیت مشتری فعلیه، تو هر ذره از ذرات این صبره فعلا مشتری هم مالکه، اونجوری بایع مالکه. به خلاف المشاع فإن ملک المشتری فعلا ثابتون فی کل جزء من المال من المجموع من دون حاجت الى اختیار و اقباض، نیاز به انتخاب و اقباض نداره. بعد از قرارداد ملکیت فعلی میشه بدون نیاز به اختیار و اقباض. فکل ما یطلق من المال، اگر نصف این خرمن تلف شد، نصف یک سا مشتری هم تلف شده، فقط تلف من المشتری جز اون به نسبت حصتی. اینم ثمره دوم که روشنه. اما منها ثمره دوم که ثمره سوم که دقت بیشتری میخواد اینه، توجه بفرمایید. و منها انه لو فرضنا ان البایع بعد ما با ساعا من الجمله با من شخص آخر ساعا کلیا آخره، اگر مالک خرمن یک سا از این صبره را به من فروخت به صورت کلی در معین، یک سا رو فروخت به صورت کلی در معین ها، نه به صورت مشاع، بعد یک سا دیگر هم از همین خرمن رو به صورت کلی در معین به شما فروخت، فروخت صاحب مجموع دو تا سا به صورت کلی در معین رو در طول هم دیگه فروخته، یکی به شما بعد به من. حالا تلفی پیش بیاد، ته این خرمن یک سا بیشتر نمونه، او یک سا رو آیا باید بده به شما که اول خریدید یا بده به من که دوم خریدم، یا فرض دیگری مطرحه؟ خوب دقت کنید. منوشه فرمود اگر چنین وضعیتی بود، دو تا سا به صورت کلی در معین فروخته شده بود، اول یکی بعد از با فاصله دیگری، بعدن دیگری، و بعد تلفی پیش بیاد به قدر یک سا بیشتر نمونه، اون یک سا رو باید بده به مشتری اول، معاملش با مشتری دوم باطل میشه، چون تلف المبیع قبل قبضه نسبت به مشتری دوم باطل میشه. حالا چرا باید بده به مشتری اول؟ چرا شرکتی حاصل نشه؟ فقط جهتش اینه، خوب توجه کنید. اگر خرمن 50 سا یک سا را فروخ به من، این الان دیگه به نحو کلی در معین به من مدیونه، کلی در معین قهرن به قدر یک سا از مجموع این صبره رو، ولو معین نشده، ولی گویا باید او رو دیگه روش حساب باز نکنه، باید بدون صاحب 49 ساعه. بله دیگه، وقتی یک خرمن 50 ساعی است، یک ساعشو فروختی به صورت کلی در معین، توی فروشنده باید بدونی که الان مالک 49 ساعی، یک ساع فروخته شده، ولو به نحو کلیه، ولی کلی در معین. باید بدونی که اگر خرمن 49 ساعش تلف بشه، یک ساعت تهش بمونه، اونو باید بدیم بایه. حالا دوباره اقدام میکنی بر فروش، یک ساعت دیگه هم میفروشی، این ساعت دوم از اون 49 ساعت باقی مونده است، نه از 50 ساعت، از 49 ساعت. خب حالا فرض اینه که همه 49 سا تلف شده، یه سا مونده فقط، خب دیگه پس برای مشتری دوم مبیعی نمونده که بهش بدی، میشه تلف المبیع قبل قبضه فهو من مال بایعی، که معناش بطلانه، بی باطل میشه. اما اگر اشاعه باشه، اینجا شو توجه بفرمایید، اگر شما یک سا مشاع خریدی، من یک سا مشاع خریدم، حالا تلفی وارد شده، تلف بر هر ستای ما وارد میشه، بر هر سه ما، ولو اول شما خریدید بعد من خریدم، اما فرض اشاع است دیگه، من یک سا خریدم شدم شریک، یک پنجاهم خرمن شد مال من، شما هم که یک سا بخرید همینجور میشید شریک در کل، تلفی وارد بشه بر مال مشاع، تلف بر همه وارد میشه. اگر یکی مشاع خریدیم، یکی از من و شما، یکیمون کلی در معین، روشنه که دیگه اون یک سا ایک بمونه، باید بدن به اونی که کلی در معین خریده، بر او تلف وارد نمیشه. اما اگر هر دو کلی در معین خریدیم، تایش یک سا بمونه، اونو باید بدن به خریدار اول، چون وقتی فروشنده خریدار اول دیگه دوباره اگر میخواد کلی در معین بفروشه، کلی در معینی که اون معین 49 ساعه میفروشه، متعین میشه اون یک ساعه باقی مونده برای مشتری اول. بنابر اشاعه تلف بر هر دو وارد میشه، یک ساعه هم که مونده باشه اون هر سه نفره، بایع و دوتا مشتریش. بنابر حمله بر کلی در معین یک ساعه باقی مونده مال مشتری اوله، نه به بایع چیزی میمونه، برای بایع چیزی میمونه، نه برای مشتری دوم چیزی میمونه. ممن ها انه لو فرزنا، از جمله ثمرات اینه که اگر فرض کنیم ان البایع بعد ما ساعا بعد ما با ساعا من الجمله، یک ساعا رو از یک مجموعه فروخت، با من شخص آخر ساعا کلی آخر، به یک شخص دیگری هم یک ساع کلی فروخت، ساع دیگری، یعنی دو تا ساع من از صبره فروخته شده، فز ظاهر انه اذا بقی ساع واحد، یعنی تلفی پیش بیاد همه تلف بشه یک ساع فقط تهش بمونه، کان این ساع باقی مونده لل اول، برای مشتری اول. حالا چرا به مشتری دوم چیزی داده نمیشه، برای بایع چیزی نمیمونه، تلف بر اون دوتا وارد میشه؟ همینجا در نظر بگیرید اگر این ساع من از صبره ها رو حمل کنیم بر اشاعه، تلف بر هر سه وارد میشه. حالا چرا اگر یک ساع موند هر دو حمل بر کلی بر معین شد، در معین شد، فقط به مشتری اول داده میشه نه دوم؟ لأن الکلی المبیع ثانیا، او یک ساعی که برای بار دوم فروخته شد، انما هو صارم فی مال البایع، مال بایع چیه؟ 49 ساع نه 50 ساع. صبره 50 ساع بود، همین که یک ساعشو فروختی به زید دیگه 49 ساع برای خودت میمونه، برای به نحو کلی در معین فروختی، یک ساع دیگه بفروشی او ساریه در 49 ساعه، وقت یک ساع بیشتر نمونده و که مال مشتری اوله، مال مشتری دوم، مبیع تلف شده. لأن المبیع الکلی، لأن الکلی المبیع ثانیا، انما هو سار فی مال البایع نه در مال مشتری اول، و هو اون مال بایع کدامه؟ و هو ما عدا ساع من الصبره، یعنی 49 ساع اگر کلش رو 50 حساب بکنیم، اون مال البایع ما عدای ساع اوله، ما عدا ساع من الصبره. فاذا تلف ما عدا ساع، اگر ما عدا ساع تلف شد، یه ساعتش مونده، فقط تلف جمیع ما کان الکلی فی حساریا، تلف شده همه آنچه که کلی مبیع ثانیان در او ساری و جاری بوده، فقط تلف المبیع الثانی، تلف قبل القبض، اینم که معناش بطلان بیعه، فقط تلف المبیع الثانی، اون ساع ثانی تلف شده قبل قید تلف، تلف قبل قبض، میشه معامله باطل. و هازا بخلاف ما لو قلنا بالاشاعه، اونجا تلف از هر ستاست، هر سه شریکن در این تل گندم دیگه به صورت مشاع، تلف بر هر سه باشه. این تمام
بخواهد زمان باشند، اگه هم زمان دو تا نفر کلی رو بخرن، موقع باید مساوی شریک بشن در
واقع؟ اگر همزمان باشه، علی ظاهر قاعده همینه، هیچ تقدم تأخری نباشه، بگه بعت لکل من کما ساعا من الصبره، اونا با هم بگن قبلنا، یا یکیشون به وکالت از دیگری و خودش، از طرف خودش و از طرف دیگری بگه قبل، اونجا ظاهرا اینه دیگه، یک ساع باقی مونده باید بین اون دو تقسیم بشه. بله؟
قرآن مونده چه نوبت بهش نمیرسه؟
به صورت احتمال اینا رو میگن، اما خب قرعه مال جایست که دلیل نداشته باشیم. اینجور موارد معمولا از اون روایاتی که در بحث ودیعه داریم برای همچین مشابه همچین مواردی استفاده میکنن، اون بر هر دو برای هر دو باشه، تلف بس هر دو باشه، معلوم نیست سائکی تلف شده. البته قاعدتا قرعه میتونه بیاد چون مصداق القرعة لكل امر مشکل هست، اما معمولا از روایات برداشت میکنن، از روایات باب ودیعه، که چه جای تلف بر هر دو باشه.
قابلیت مجملا کرده قابلیت مجملا که چه اول دوم مهم نیست، که دو تا مبنی موجوده. حالا دو طرف هم فروخته، فرد فروشنده میتونه 50 تا امکان انتخاب داره. مثلا امکان انتخاب اگه ملاک قرار دادی این حرف اگه تعبد باشه میشه قبول کرد، ولی اگه امکان انتخاب باشه وقتی وجود داره 50 تا امکان انتخاب وجود داره وقتی طلب هم بشه باید همین حرف بزنه، چرا یه دفعه تعبدی میشه اینو قبول کرد ولی غیر تعبدی نمیشه.
چون خود علل قاعده میگه فز ظاهر انه اذا بقي الصائم واحد كان للاول لان الكلي المبي صاليا انما هو صائم في مال الفايه. خود میگه مقتضا قاعده اینه. حالا یه حال ببینید، درست نسبت به مشتری اول قابلیت بود، بالاخره قابلیت هم گفت که لعن کل فردن من افراد طبیعت و این کان قابلن تعلق ملکی بهی به خصوصه. قابلیت نسبت به فرده، اما نسبت به اصل ملکیت یقین داریم نسبت به یک سا سل ملکیت از بایع سلب شده. قابلیت که میگیم نسبت به خصوصیت به ما هو خصوصیته، یعنی نسبت به فرد به ما هو فردونه، اما نسبت به اصل ساق مقدار ساق یقین داری ملکیت از فروشنده سلب شده. باشه، الان این شخص اگر میفروشه یک ساق از 49 ساق رو میفروشه، نه از 50 ساق رو، یک ساقش که دیگه ملک او نیست. البته اون ساقی که ملک او نیست میگیم به ما هو سا اون خاص الان معلوم نیست، خصوصیتش معلوم نیست، اما اصل سوال ملکیت از بایع نسبت به قدر سا مسلمه. ببینید تعبیرش رو میگه لأن الکلی المبیع ثانیا انما هو سار فی مال البایع، اون چه که مال بایع و مضاف بایع ملک بایع و اون معدای سائم از صبر است. البته سائم خاص رو نمیتونه بگی، اما یه الان دیگه میدونه 49 سائم مالکه.
ولی همون نفر دوم حق داره از این 50 تا لامعین انتخاب کنه، ولی به هر حال یه دونه مطمئنم غیر معین مال این نیست. این درسته حرف من رو شکو پیش درسته دید 50 تا حق انتخاب داره نمیتونه بگی، چون لامعین اون 50 مستقام 50 تا چیه
نسبت اگر تلفی پیش نیاد بله.
فرض الان اینجا حالا ممکنه هنوز طرف نشده بخواد نفر دوم رو بکنه، نفر دوم معامله میکنه 50 تا انتخاب داره، ولی
ثمره رو میخواد بگه سر فرض تلفه. میگه اگر تلفی پیش آمد به دو نفر هر کدام یک ساق فروختی، بسید کلی در معین باشه، بعد تلفی پیش بیاد یه ساق بیشتر نمونه، اونو باید بدی بایع اول. بایع دوم اگر ساق از تو خرید به قدر ما ادای ساق اول باید ملک خود تو محاسبه کنی، یک ساق رو فروختی.
منافی 50 تا انتخاب نیست، اون نفر دوم 50 تا انتخاب داره، ولی چون یه دونش نامعینه برای یه دونه از این 50 تا مال این نیست، 50 تا انتخاب داره چون اون طرف هم یه دونه نامعین گرفته.
در فرض عدم تلف که اصلا انتخاب با مشتری نبود، میخواید انتخاب رو جدا سازی رو بگید 50 فرد ممکنه هر یک از اینها قابل این هست که بشه ملک بود و قابل این هست هم بشه ملک بود، یعنی بایع انتخاب که با بایع بود در کلی در معین، بله در ظرف عدم تلف که همه خرمن سر جاش باشه با پایه هر کدام از اینا رو دلش بخواد بعد می‌داره میده به اولی، هر کدام دلش بخواد می‌داره میده به دوم. این درست. ما در ظرف طلب میگیم ملکیت نسبت به ما ادای مبیع اول فقط برای بایع هست. پس اگر تعین پیدا کرده در یکی و یکی مال مشتری اوله.
حالا سوال این دست نیم خصوصیتی که اثبات میشه بعد طلب برای صاحب چی گفته جمعون اولی اجاد دومیه چی کلی بود دیگه حرف چه مراد نبوده که ما بگیم این خصوصیت که بعد این چه همه طلب میشه این میمونه این خصوصیته به چه دلیل
خصوصیت جزء مبیع نیست. بایع وظیفش طبیعت رو بده به مشتری، اما طبیعت خب بالاخره به خصوصیت نمیشه. به بایع میگیم تو یک من گندم فروختی به این نفر روز شنبه یا نه، یک من گندم روز شنبه او فروختی الان باید بدی بهش. حالا تلف شده 49 ساعش یک ساع مونده، او یک ساع مگر از همون کلی نیست، از همون مجموعه نیست. طبیعت یتحقق به احد افرادش، اینو باید بدی بود.
اولویت
به خاطر زودتر خریدن،
یعنی
چون بله او که زودتر خرید باعث زوال ملکیت بایع شد نسبت به یک سال، شکی در این نیست. این زودتر خریدنش معناش زوال ملکیت بایع نسبت به یک سال،
یعنی زودتر به تحویل میداده جلسه شما
میداده به خاطر این شده دیگه. حالا ملکیت حاصل شد، اینو باید مقدار کار داریم. حالا باید میداد یه وقت هست شرط تأخیر بشه؟
نه این شرط نشه باری باید بده دیگه،
قاعدتا بده.
خب اون بعد اولویت میشه، اون اولویت میشه که برای اولی بده این باقی مانده رو. بعدا صرف ملکیت برای دومی هم هست،
ملکیت هست، اما ملکیت چون یکی سابقا تقوی پیدا کرده برای مشتری لازم است زوال ملکیت از بایعه و همین باعث اولویت میشه دیگه. چرا او اولاست؟ چون او زودتر سلب ملکیت یک سار از بایع داشت برای خودش و اضافه به خودش داشت. بزن که یک سار میشه مورد ثم علم ان المبیع انما یبقا کلیاً ما لم یقبض اما اذا قبض فإن قبض منفردا اما ادا کان مختصا بالمشتری و ان قبض فی ضمن الباقی. خب یک نکته رو در این ثم مطرح کرده نسبت به خصوص کلیه در معین. کلیه در معین خب جدا سازیش دست در اختیار بایع بود دیگه، جدا کنه بده مشتری. حالا جدا کردن و دادن به مشتری میفهمد یه وقت به این نحوه که یک سا رو جدا میکنه، همون یک سا رو جداگانه میده به مشتری. خب که دیگه بحث نیست، ملک مشتری تعیین پیدا میکنه در همون، به اقباض از کلیت میفته در میاد و میشه خصوص این دیگه. اگر دادش این یک سا را تلفی وارد بشه، عیبی وارد بشه دیگه، به این بعد اینکه دادیش دیگه مسئولیتش به خود مشتریه. اما این وقت هست که یک فرد و یک سا را جدا نکردی بده به مشتری، هم کل خرمن رو میدی به اون. میگی تو یک سا از خرمن خریدی، یه وقت یه من جدا بکنی بهش میدی، خب تمام میشه دیگه، دیگه ملک او میشه همین. تلفی ای بی وارد میشه بر مشتری، ربطی به توی بایع نداره، تو وظیفه رو انجام دادی رفت به کارش. اما اگر همه خرمن رو دادی به او، همه خرمن رو دادن به او دو رقمه. یه وقت همش رو میدی به عنوان اقباض مشتری، اقباض به مشتری اون یک سا را، بگی من باید یک سا به تو بدم، همش رو میدم به تو، یک سا خودتو که به دادم دیگه تو ضمن همینا، بقیهش هم پیش تو امانت. مرحوم شیخ فرموده اگر اینجوری تحویل بده تا تحویل مشتری دادی میشه شرکت، ینقلب و کلیه در معین به شرکت. خیلی باید دقت کنید اینجا رو. بذار تو قسم دومش که تو صفحه بعد میگه نعم، تو نعم صفحه 261 نعم لو کان لو لم یکن اقباض البایل للمجموع علا وجه الایفا، من علا وجه توکیل فی تعیین علا وجه الامانت حتی یعین البایعون. اون نعم رو در نظر بگیریم تو اول این با اول این ثم اعلم سه صورت داره وقتی که همه خرمن رو بدی به اختیار طرف. یه وقت میگه همه خرمن رو دادم بهت که یک ساعت تو را داده باشم، علا وجه ایفا بهش دادی، بقیهش رو چرا میدی؟ میگه بقیهش خب حالا امانت پیشت باشه، بدیعه، بعدم بیام ازت بگیر، یک ساعت تو رو دیگه بهت دادم. این صورت رو شیخ فرموده تا دادی به او به این نحوه دادن علا وجه ایفا، وفا کردن به مقتضای معامله، مقتضای معامله بیع کلی در معین اینه که بعد از معامله فرد را بدی به او، تو فرد را به او دادی، منتها منضمن به اموال خودت به او دادی. فرموده منقلب میشه کلی در معین به اشاعه. دیگه الان شما شریکی مثل دو نفری که گندماشون با هم مخلوط بشه، چطور اشاعه حاصل میشه؟ الان اقباض به او که تحقق پیدا کرد، ملکیت برای او فعلیت پیدا کرده، نسبت به مقبوض مازاد بر اون قدر ملک او هم دست او امانت، خب چون قاطیه میشه شرکت، بعد از این تلفی وارد بشه بر هر دوی، بعد از این بخواید تقسیم کنید باید وارزات هر دو بشه شرکت. اما در اون نعم صفحه مقابل میگه دو رقم دیگه هم داره این واگذار کردن مجموعه خرمن دو، یک بهش میگه این خرمن پیشت باشه تا فردا بیام یک ساعت رو جدا کنم بد بدم. اگر اینجوریه چیز تغییر نکرده، از قبل مبی کلی در معین بود، الان کلی در معین، تو قبلا کلی پیش خودت بود، حالا دادی به او، او امانت این کلی رو نگه داره، هیچی تغییر نکرده. اما نوع سومی که ذکر میکنه مجموعه رو بدی به او، به خودش بگی برو جدا کن وکالتن از من یک ساعتو، تا نره جدا نکنه مشتری مبیع هنوز کلیه در معینه، اشاعه نیست. وقتی رفت جدا کرد خب دیگه وقت حقش میشه متعین در او، وکیل انسان یدش مثل ید موکله دیگه. پس صرف دادن همه به او معناش ایفا نیست، ممکنه به قصد ایفا باشه، ممکنه به قصد توکیل باشه، ببر خودت جدا کن، ممکنم هست نه به قصد ایفا نه به قصد توکیل، میگی میدم به تو که نگه داری فردا بیام خودم جدا کنم، سه رقم شد. حالا اونی که الان مطرحه در ابتدا عبارت، اگر مجموعه رو واگذار کنیم مشتری به قصد ایفا، وظیفت بود یک ساعت رو بدی، میگی دادم دیگه، عوض یک ساعت همه شو دادم به تو، مازادشم امانت باشه پیشت. فرموده منقلب به اشاعه میشه. ببینید عبارت ثم اعلم ان المبیع، مبیعی که کلی در معین بود، آیی المبیع مراد اونه، مبیعی که کلی در معین بود، انما یبقا کلیان ما لم یقبض، بقایش بر کلیت مقید و مقیاب عدم قبضه، اگر قبض شد دیگه از کلیت میفته، متعین میشه مبیع در اون فرد مقبوض. اما اذا قبضه، اگر مبیع قبض بشود توسط مشتری، فا این قبض منفردن اما ادا، یعنی یه من رو جدا کردی یه ساعت رو جدا کردی بهش دادی، خب دیگه کان اون منفقان اون مبیع، اون مغبوز، خانم که اون مغبوز، اون مختص به مشتری، این دیگه تلفی بیاد عیبی بر او وارد بشه خودش میدونه مشتری. اما و این قبضه، قبضه ها فی ضمن الباقی، این به ان اقبضه در مقابل نعم صفحه بعده، اینو باید با نعم صفحه بعد، پاراگراف قبل از آخر صفحه بعد، 5-6 سطر به آخر صفحه بعد مقایسه کنید تا این اقبضه خودشو نشون بده. یعنی چی؟ به ان اقبضه رو زیر تو خط بکشید، بگید ای علا وجه الایفا، به ان اقبضه البایع مجموع از صبره فیکون و بعضه وفاعا و الباقی امانتا، این مجموعه یعنی اقباض الجمیع به او علا وجه الایفا بود. فا این قبض مبیع در ضمن باقی، به این که اقباض کند اون مبیع را، بایع اقبضه، بگید اقبض مشتری را، اقبض به مشتری، بایع مجموع صبره را، همه را بده به دست او، اما نگفته نگهدار فردا بیام جدا کنم، نه، نگفته وکیلی ببری جدا کنی، نه، گفته اصلا هر انا که دادم سهم تو رو دادم. فیکون و بعضه وفاعا و الباقی امانتا، حصلت شرکه، یعنی کلی در معین منغلق بشه به شرکت. لحصول ماله فی یده، مال مشتری رو مشتری دادی دیگه، و عدم توقف اون حصول مالش در یدش علی تعیین و اقباض حتی یخرج طالب عن قابلیت تملک المشتری له فعلا و ینحصر حقه فی الباقی. ینحصر میگه توقف ندارد، و عدم توقف اون حصول مالش در یدش توقف ندارد و تعیینی و اقباضی تا خارج بشود. این تا خارج بشود میگه تو اگر تلفی وارد بشه بگید اون طالب خارج شده از قابلیت تملک مشتری، تمام ملکیت مشتری حاصل شد دیگه، تا خارج بشه و طالب از قابلیتش، از قابلیت تملک مشتری او را، اون طالب را فعلا، و منحصر شود حقش در باقی. این خبرها نیست. فحین اذن حساب و طالب عدم بایع دون مشتری ترجیح بر مرجح فیحسب علیهما، طالب را حساب کنی علیه بایع دون مشتری ترجیح بر مرجح، شرکت شد دیگه، پس محاسبه می شود علیه هر دو. فرض اینه که مشتری هم به همین نحوه قبول کرده ها، دقت کنید، قبول کرده، بهش میگی تو یک سازه خرمن رو خریدی، الان من وظیفه‌ام یک سازه رو جدا کنم بهت بدم، اما خب حالا میخوام در ضمن اموال خودم بهت بدم، اونم میگه باشه، قبول کنه، چون اگه قبول نمیکنه میگه حالا من میگیرم فردا بیا جدا کن، یا میگه میگیرم میبرم جدا میکنم، خیال نکنی الان دادی، تا جدا نکردم تعیین پیدا نکنه، او که خب دفعه خطر کرده از خودش، اما او قبول کنه. فرض بحث خوب باید دقت کنید، به ان اقبضه البایع مجموع از صبره فیکون و بعضه وفاعا و الباقی امانتا، اونم قبول کنه به همین نحوه. وقتی قبول کنه یعنی راضی به شرکت شده دیگه، مالش در ید او حاصل شد و توقف ندارد حصول مالش در یدش بر تعیین و اقباض. بله یه وقت هست راضی نمیشه به این نحوه، میگه بذار پیش من فردا بیا جدا کن، یا بذار پیش من تا جدا کنم وکیلت باشم جدا کنم، اونجاها بله، تا جدا نکرده تلف بر بایع، تا بایع فردا نیومده جدا کنه تلف بر بایع. اما وقت قبول کرد دیگه کار تمام شرکته. بل حاصل همین به ان اقبضه تا اینجا شرحیه تقریبا، این ان کل جزء معین قبل الاقباض هر جزء معینی این سا اون سا قبل از اقباض قابل لکونهی همش یا بعضش کلن او بعضن ملکن فعلی یا للمشتری بل ملک الفعلی له حین ازن هو الکلی و ساری ملکیت فعلی برای او نسبت به کلی ساری و جاریه. حتی طالب المعین اگر یک سائی طلب شد غیر قابل لکونه جزءا محسوبا علی المشتری لان تملکه لمعین موقوف علی اختیار البایع و اقباض البایع فیحسب اون طالب علی البایع بخلاف طالب بعد الاقباض که ما نحن فی اینجوره طالب بعد الاقباضه ولو فی ضمن المجموعه فإن تملك المشتري لمقدار منه حاصل فعلا ملکیتش دیگه فعلی حاصل به صورت فعلی در آمده لتحقق اقباض اقباض تحقق پیدا کرده البته اقباض ویژه‌ای لتحقق اقباض اقباض ویژه‌ای طرف حاضر شده یک سائش رو اینجوری تحویل بگیره اینو دقت بکنید حاضر شده یک سائش رو اینجوری تحویل بگیره که کل خربان رو بهش بدن که حالا بقیهش مازاد بر یک سائش او امانت باشه بشه و متوقف نباشه دیگه برای این که فردا بیام من بایع جدا کنم یا او رو وکیل کنم که جدا کن بدون جدا کردن بدون جدا کردن من در فردا یا او وکالتن از من بدون جدا کردن حاضر شده به همین نحوه تحویل بگیره تحویل گرفتی دیگه میشه شریک فإن تملك المشتری لمقدار منه این مقدارن که یک سائب از این به بعد شده مشاع دیگه این مقدار از این به بعد به صورت اشاع است حاصلون فعلا خاطر تحقق اقباض نسبت و کل جزء معین من الجمله نسبت هر جزء معین از صبره این مشت گندم اون مشت گندم این صبره این سا اون سا نسبتش به هر یک از بایع و مشتری به نحو مساوی است این هر دو در اون صحیح من نعم میگه بله یه وقت هست کل خرمن رو میدی اما بناس فردا بیای جدا کنی این به عنوان اقباض نیست اقباضی که باعث فعلیت ملکیت او باشه نسبت به بخشی و اشاعه سرد اشاعه در بیاره لولم یکن اقباض البایع للمجموع على وجه الایفاء پس اون اقباضی که در سطر آخر صفحه قبل بود میشه اقباض على وجه الایفاء پس چجور باشه اینجور نباشه بل علی وجه توکیل فی تعیین میگه خرمن رو میدم به تو خودت برو جدا کن که وقتی جدا کرد اون جدا شده بشه ملک بود قهرن تو وقتی جدا نکرده تلفی پیش بیاد بر من بایع نبرو او علی وجه الامانت حتی یعین البایعو میگه کل خرمن بشه باشه فردا بیا جدا کنم سهم تو را علا وجه الامانت تا بایع معین کند بعد از ذلک فردا بیا معین کنم اینجا کان حکمه حکم ما قبل القبض یعنی طرف وارد بشه بر بایع تو وقتی که مشتری خودش به وکالتن از بایع جدا کنه یا بایع فردا بره جدا کنه به او بده این تمام هذا کله مما لا اشکال فی بحثی در این بحث مطالبی که شد مطرح نیست ما بحثی داریم اینه که ما گفتیم صائم چقدر وقت بریم؟ ما گفتیم صائم از صبره حمل بر کلی در معین میشه نه بر اشاعه چرا در مورد استثناء ارتال از ثمره یک باغ رو بفروشی ارتال رو استثناء کنه برای خودت اونجا حمل بر اشاعه کردن فرق اونجا با اینجا چیه؟ یه وقت میفروشی یک صاع رو از این صبره یا همه صبره رو میفروشی استثناء میکنی سایر رو برای خودت همین میوه باغ رو میفروشی، استفاده میکنی ارپالی رو برای خودت. آیا این دو با هم فرق داره که یکی رو حمله بر کلی در معین کردن، یکی رو حمله بر اشاعه؟ اینما الاشکال بس داره. هم کلی در معینه.